أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هدى فالذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. سوره بارکه جاسیه، همونطور که ملاحظه فرمودید، ششمین حامیم از حوامیم هفتگانه است و در مکه نازل شد و عناصر محوری این هم اصول دین است و صدر این هم درباره نزول کتاب آسمانی و محتوای این هم بیان توحید و معاد و نبوت است. در بخش اول که فرمود در سماوات و ارض آیات است برای مؤمنین و موقنین و عاقلون، اینا به عنوان مانعت الخلو و جمع را شاید ممکن است کسی در یه حالتی با همون ایمان معارف را بفهمد و یه حالت خاصی بوده است بدهد که یقین پیدا کند و در بخش دیگری با تفکرات عقلی و معارف راه یابد. اینا معانده هم و مقابله هم نیستن که بشه مانعت الجمع اجتماع را شاید، چه اینکه گروه های مقابل اونا هم این چنین نیست که مانعت الجمع باشد. یعنی افاک ممکن است که مستکبر باشد و ممکن است مستهزی. این افک و استکبار و استهزا مال سه گروه مقابل هم نیستن. ممکن است گروه واحد گاهی مبتلا به افک بشود، گاهی مبتلا به استکبار، گاهی مبتلا به استهزا، گاهی هم به تفکیک. عرض اینه که این سه وصف سیئه در برابر اون سه وصف حسنه قرار گرفته و اجتماع اینها را هم شاید. مطلب دیگری که فرمود هازا هدن، تعبیر معمولا مثل زیدون عدلون است، یعنی هازا هادن. یه وقت اسم میگیم که فیه هادن، این نیازی به حذف چیزی به مانند اون ندارد. اما باید گفتیم هازا هادن مثل زیدون عدلون است که برای مبالغه است. این کتاب هدایت است و هر کسی که اهل ایمان یا یقین یا تعقل باشد و تفکرم زمینی اون تعقل است، از این کتاب بهره علمی برد و هدایت می شود. هازا هدن. بعد برهان قام بکند که مسئله توحید حل بشود. فرمود شما درباره آسمان ها که بخواهید فکر کنید، این نظام سبهری رو با تعقل می فهمید، اما اون سماواتی که لا تفتح ابواب السما، این با ایمان حل می شود. در معراج گفته می شود وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم در آسمان اول فلان حال دید، در آسمان دوم فلان حال دید، در مثلا آسمان چهارم یه نماز جماعتی برگزار شد که همه انبیا و اون حضرت اقتدا کردن. این آسمان دیگه با تعقل حل نمی شود، با همون ایمان حل می شود. نه دیگه با تعقل نه، با ایمان چرا؟ اما حالا با برهان ریاضی یا عقلی بفهمد که اونجا نماز جماعتی بود وجود مبارک مسیح در آسمان چهارم است، اینا که با عقل حل نمی شه. بله، لذا در بخشای دیگر مثلا درباره عرض آسان‌تر فرمود تعقل بکنید، اما اونجا که آسمان و زمین هست ایمان ذکر کرده، چون مجموع خارج و داخل خارج دیگه، مجموع چیزی که عقل به دسترسی ندارد با اونچه که به دسترسی دارد، مجموع اینها در دسترس عقل نیست. اما اونجا که در دسترس عقل است فقط دو عقل تعبیر کرده. اون سماواتی که لا تفتح لهم ابواب السما، اون به علاوه عرض با عقل حل نمی شود، چون مجموع خارج و داخل خارج است. لذا جریان معراج هم همینطوره. جریان معراج هرگز با عقل حل نمی شود که مثلا آسمان اول چی بود. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیشنواز خیلی از ائمه شد. جبرئیل رو در اون آسمان دید، میکائیل رو در اون آسمان دید. اینا که با عقل حل نمی شود. لذا در اونجا مسئله ایمان رو مطرح فرمودن. در بخشای دیگر که مسائل ریاضی و هیئت نجوم راه دارد که خب با تفکر و تعقل بشود پی برد و حل کرد. در این قسمت فرمود خدای سبحان اینا رو خلق کرد، طرز اینها رو منظم آفرید که مشکل مسافرت شما، اقتصاد شما، تجارت شما رو حل بکنه. دریا را، آب را طرزی خلق کرد که بتواند مسیر کشتی ها قرار بگیرد. چوب را طرزی خلق کرد که در آب فرو نرود. باد را طرزی خلق کرد که به موقع بوزد، حساب شده بوزد، که کاملا کشتیبانان سابق از راه شناخت مسیر باد، الان هم هواشناسی همین طور است، میفهمند که کی باد حرکت میکند، چقدر حرکت میکند، سرعت باد چقدر است. الان هم هواپیما همین طوره دیگه. اینا میدونن که رفتن از شرق به غرب مثلا چقدر طول میکشد و برگشت از غرب به شرق چقدر طول میکشد، باد در کدوم طرف است، در طرف موافق است، در طرف مخالف است. همه اینا طبق اصول ریاضی حل شده است برای اینا. البته گاهی ممکن انسان اشتباه بکند مثل مسائل عادی، ولی نظم ریاضی است. فرمود ما این سه عنصر را منظم خلق کردیم تا مسائل مسافرت شما، کشتیرانی های شما، تجارت شما و مانندان حل بشود. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه بأمره. گاهی این امر به صورت عادی ظهور می کند که خب کشتیبانان این رو رهبری می کند. گاهی بسم الله مجراها و مرساهاست که وقتی میخواد لنگر بیندازد میگه بسم الله، وقتی میخواد دستور حرکت میدهد میگه بسم الله. دیگه تابع باد نیست، تابع این که باد کدوم طرف میوزد کدوم طرف نمیوزد نیست، اون دیگه میشه کشتی نوح. و این که گفته شد مسئله اهل بیت من سفینه نوح هست، اینه. این طور نیست که حالا با رهبری های ریاضی اینا کار بکنن. کار اینها با بسم الله مجراها و مرساهاست دیگه. مرسا یعنی لنگر. خدای سبحان کوها را رواسی زمین قرار داد. این رواسی یعنی میخ و وسیله سکونت زمین که تا زمین نلرزد. مرسا که یا اسم مصدر است یا اسم مکان، یعنی لنگرگاه. همین که فرمود بسم الله، این لنگری است که این باید بایستد. همین که نو سلام الله علیه گفت بسم الله، باد جریان پیدا بکند. این دیگه با باد نبود، با نفس ولوی وجود مبارک نو بود. اهل بیت اینجورن که مثلا سفینت ابن اهل بیتی که مثلا سفینت نو از این قبیل. خب اون دیگه در دسترس کسی نیست غیر از اون ذوات قدسی. ولی این باد که منظمن حرکت میکند یه اصول ریاضی است دیگر. خب البته معناش میتواند این باشد، ولی بالاخره اون که ظواهر قرآن است و یه تفسیر روشنی دارد همین است که این کشتی ها با باد حرکت میکنند. کشتی نوح با بسم الله مجداها و مرساها حرکت میکند به فرمان اون حضرت. الله الذی سخر لکم البحر، این یکی. لتجری الفلک فیه بأمره، کشتی طوری است که میتواند به امر ذات اقدس اله در دریا حرکت کند، غرق نشود و از راه باد مسیرش تنظیم بشود، رفت و برگشتش تنظیم بشود. لتبتغوا من فضله، بخواهید مسافرت کنید، سفر حج و عمره برید ممکن است، سفرهای دیگر برید ممکن است، سفرهای تجارتی داشته باشید ممکن است، با کشتی سفر دریایی بکنید، غواصی بکنید، از برکات زیر دریا با خبر بشوید، ممکن هست، همین هست، برای این کارها ولعلهم تشکرون. در جریان آفرینش میفرماد که این آیه و چه آیه بعد که فرمود و سخر لکم ما فی السماوات ما فی الارض جمیعا ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، میفرماد همه اینا بر اساس تسخیر است. ما یه تسخیر داریم، یه تحویز داریم، یه قصر، قصر با قاف و سین. اون دوتا محال است و تسخیر حقه. تو کارهای انسانی یه جبر داریم، یه تفویض داریم، یه اختیار که منزله بین المنزلین این است. اون دوتا محال است، این یکی حق. در جریان جبر و تفویض مستحضرید که انسان نه مجبور در کار است نه مفوض. مجبور باشد در کار که به صورت ابزار در بیاید، این طور نیست. این که انسان مرتب فکر میکند، تصمیم میگرد، مشورت میکند، مطالعه میکند، مدت ها تا یک کار انجام بدهد، معلومش مختار دیگه. و اگر خوب درآمد خیلی خودش میستاید و خوشحال است و راضی است، برای اینکه کار اوست. و اگر بد درآمد نگران است، گاهی گریه میکند، گاهی سر و صدا میزند، معلومش کار اوست دیگر. این کار را بشر، چه مسلمان چه کافر، کار خودش میدونه. این طور نیست که انسان بگه من مجبورم، من غلام و آلت فرمانی او. بشر آزاد است، آزاد نه یعنی تفویض، پس مجبور نیست. تفویضم نشده چون خطر تفویض بدتر از جبر است. خطر تفویض اینه که معاذالله خدا این کار انسان رو به انسان واگذار کرده، گفت تو و هستی تو و این مال قیامت حسابم پس بده. این دیگه رابطه عبد و مولا قطع است، رابطه خلق و خالق قطع است. این دیگه یک شرکیست. خطر تفویض بدتر از خطر جبره. این طور نیست که انسان مستقل باشه، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد این راه خود چه در ادامه میده و در قیامت فقط باید حساب پس بده. این طور نیست. پس تفویض محال است، جبر محال است، میشه امر بین الامر. این مال انسان. در نظام هستی هم به شرحی زن خدای سبحان آسمانها را به حال خودش رها نکرده است که بشه تفویض، که این نظم طبیعی داشته باشه، به خودش بگرده و خدا کاری نداشته باشه، مدیریت نکنه، ربوبیت نکنه، رهبری نکنه. این طور نیست. هر حرکتی یه محرک میخواد و او را هم مجبور نکرده به اینکه کار انجام بده. بالاخره زمین یه خصوصیتی دارد، آسمان یه موجودیست، این موجود و این طبیعت یه آثاری دارد. خدای سبحان هرگز کاری را برخلاف خواسته زمین انجام نمیدهد، برخلاف خواسته آسمان انجام نمیدهد، برخلاف خواسته ریاح انجام نمیدهد. باد یک خصوصیتی دارد، زمین یک خصوصیت دارد، آسمان یک خصوصیت دارد. هر کدام از اینا خصوصیت دارند، منتها مدبرانه، عالمانه، حکیمانه اینا رهبری میکنند. این میشه تسخیر. قصر آنی که برخلاف خواسته اینها عمل بشه. مثلا یه وقتی انسان با یه لوله فواره به مانند آن آب رو بالا میبرد، این فشار بر آبه، تا این فشار هست آب میره بالا، همین که فشار برداشت شد آب به طبع خودش میاد پایین. اما یه وقتی یه بارانیش از قله کوه آمده رو سینه کوه، رو دامنه کوه داره میریزه، این داره میاد پایین. یه باغبان و کشاورز ماهری است، این رو رهبری میکنه، راهنمایی بکنه که هرز نره زیر پای درختا بره. اینو میگن تسخیر. تسخیر یعنی تسخیر، هدایت، راهنمایی هر شی برابر به خواسته او. مگر نه این است که آب باید از بالا بیاد پایین. این کشاورز ماهر نمیذاره این بره تو گودالا هدر بره، میره زیر پای درخت. اینو میگن تسخیر، یعنی هدایت کردن، راهنمایی کردن چیزی برابر خواسته او. آب که نمیخواد پای درخت نره، که آب میخواد از بالا به پایین بره. این باغبان راهنمایی میکنه که کجا بره و هرز نره. اینو میگن تسخیر. فرمود ما کل نظام رو با تسخیر آفریدیم. قصر تو کار نیست، یعنی قصر با قاف سین، یعنی فشاری نیست. زمین اگر میگرده، آسمان اگر میگرده، باد اگر میگرده، شمس اگر میگرده، هیچ کدام فشاری در نیست. ما طرز اینها رو آفریدیم که اینها باید بگردن، منتها ما رهبری اینها رو به عهده داریم که درست بگردن. اگر باران از بالا پایین می آید و از بالا به پایین آمدن فشاری بر آب نیست، این کشاورز با این بیلش ای رو هدایت میکند، ای رو میکند تسخیر کرده و این آب باران و این آب مسخر تحت کشاورزی کشاورزان است. پس قصد فشاری نیست، با فشار و لوله و فواره این کشاورز ای رو آب بالا نبرده که بر خلاف خواسته او باشه تا فشار قطع شد این بیفته پایین، بلکه اون چرا که این آب میخواهد او را درست راهنمایی کرده. فرمود ما آسمان را درست راهنمایی کردیم، برابر اون چه که آفریدیم همونطور داره کار میکنه، زمین را اون چه که آفریدیم برابر او برخواسته او تحچیزی تحمیل نکردیم و همه این تسخیرهای همه جانبه آسمان ها و زمین برای نظم شماست. مسخر ما این، ولی اجازه دادیم که شما ازش بهره برید. ما او را نرم کردیم، ذلول کردیم. ذلول یعنی نرم، نه ذلیل. فرمود جعل الارض لکم ذلولا، یعنی نرم کردیم. هر کاری که شما بخواید رو زمین بکنید بکنید، 100 متر 200 متر 300 متر کمتر بیشتر چاه بکنید، به نفتش برسید، به گازش برسید، به چیز معدنش برسید. ما او را گفتیم در اختیار شما باشه، نرم کردیم براش، ذلول کردیم براش. مثل گهواره برای شما هست که هر طرف بخواد بگردونید میگردونید. خب این حیوانات شما میبینید، این اسبا قبل از اینکه نرم بشوند و اهلی بشوند حیوان وحشی هستند، مگه میشه با اینها کنار آمد؟ این شترها رو برای شما نرم کردیم که کودکی انان و افسار رمی شتر رو میکشه، ولی ما برای شما نرم کردیم که مشکل شما حل بشه، مگه میشه برای شتر مسلط شد؟ این میشه تسخیر. پس قصر نیست و تفویزم نیست که ما آسمان را آزاد کرده باشیم که به میل خود بگرده، زمین را آزاد کرده باشیم به میل خود بگرده، اینطور نیست. بین تفویز و بین قصر که هر دو باطل است، شیء ثالث حق است به نام تسخیر. پس همونطوری که جبر باطل است، تفویز باطل است، منزله بین المنزله این حق است، تفویض باطل است، قصر باطل است، تسخیر که منزلی بین المنزلتین است حق است. لذا همه اینا شاکرن، منتها شما که بهره ببرید برید شاکر نیستید. کدوم زمینه که شکر نمی کنه؟ کدوم آسمانه که شکر نمی کنه؟ شما از زمین سوال بکنید میگه خدا را شاکریم که ما را آفرید. ما باید در این حرکت کنیم، طرزی ما را هدایت بکند که برکات فراوانی داریم، ما را هرز نمی گردیم. یک کسی که مدرسه می رود از اون مدیر مدرسه و معلم مدرسه حق شناسی می کند که اون را طرزی تربیت کرده که ما زندگی ما بهره می بریم. لذا زمین تحمید می کند، آسمان تحمید می کند و مانند آن. فرمود ما چیزی بر زمین آسمان تحمیل نکردیم و نمی کنیم. اون طوری که اینها را آفریدیم رهبری می کنیم. الله الذی سخر لکم البحر، دریا مسخر است، صحرا مسخر است، ولی ما این کار را کردیم. مبادا شما بگید ما بر دریا مسلطیم، ما بر هوا مسلطیم، ما بر آسمان مسلطیم، امروز همه ملک جهان زیر پر ماست. اینطور حرف نزنید، ما زیر پر شما قرار دادیم. الله الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیه اما به امره. ببینید اول و آخرش میشه توحید. او این کار را کرد، جریانش هم به امر اوست. ولتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. البته این سماوات سپهری که نجوم و ریاضیات و هیئت درباره او کار میکنند، نه اون سماواتی که لا تفتح لهم ابواب سما، معراج پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، انبیا در اینجا هستند، مسیح در اونجا هست و مانند آن. و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، خود آسمان و اون چه در آسمان ها هست ما برای شما مسخر کردیم. منتها قدرت علمی پیدا کنید، بهره برداری کنید. درباره زمین فرمود شما فهم شوفی مناکبها، رو دوش زمین سوار بشید روزیتون رو بگیرید. حالا اگه نخواستید کار بکنید حرف دیگه است، وگرنه این رو ذلول و نرم قرار دادیم، نه ذلیل. زمین پست نیست، زمین نرم است. خدا موجود پست خلق نکرده، حتی زمین. فرمود من زمین را پست نکردم، نرم کردم. شما هم نرم باشید. این که به فرزندان می‌فرماید وقتی پدر و مادر شما سالمند شدن، اما یبلغن عندک الکبر احدهما و کلاهما فلا تقل لهما، می‌فرماید وقف لهما جناح الذل، یعنی ذلولانه نه ذلیلانه. ذلیل بودن، خار بودن، پست بودن تحت امر الهی نیست. ذلول بودن، نرم بودن، مهربان بودن تحت امر است. جناح الذل، اینجا زمین را با نرم کردیم. شما فم شوفی مناکب ها منکب دوش زمین سوار بشید، از معدن های دل کوه استفاده کنید. این کاسب است که حبیب خداست. چرا دیگه منتها ابزاری در اختیار شما قرار دادیم که این در برابر ابزار نرم است. وگرنه خود کوه سنگین باشه تا جلوی استراب زمین را نگه بدارد. دیگر این بیان نورانی است امیر که فرمود و وتده به سخوره میدان ارزهی. میدان یعنی استراب. استراب زمین را با همین کوههای سنگین و سنگی حفظ کرده. اما همین کوههای سنگی با ابزار عادی پرد میشه دیگه، همین که میبینید دیگه. با پیشرفت صنایع این همه کوها بود که به صورت پودر در آمد دیگه. این معدنهای سنگی به این صورت در آمد دیگه. قصر یعنی نکنه این کار رو، برخلافش باشه، برخلافش نیست. چون قبلا نرم بود که کوه شد دیگه، اول خاکی بود، در سر آمدن باران و گذشت میلیون ها سال به صورت لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. وگرنه اول که در کوههای بدخشان افغان ما لعل نداشتیم، در کوههای یمن ما عقیق نداشتیم. این خاک را او به تدریج عقیق کرد، به تدریج خاک میکند. این خاک را به تدریج لعل کرد در کوههای بدخشان افغان، بد خاک میکند. این فراز و فرود به تعبیر شیخ عطار هر دو در اختیار ذات اقدس الهی است. این خاک هر دو حالت را میپذیرد. فرمود و سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا من، همه را بسخر کرده. اما تسخیر کار کار الهی است. الان هم مستحب است انسان سوار کشتی شده این آیه را بخونه، سوار هواپیما شده این آیه را بخونه، چون اختصاصی مسئله اسب نداره. اون روز فقط درباره اسب بود. فرمود که ما اسب‌ها را برای شما مسخر کردیم، لتستبوا علی ظهوری، سوار بشید و تقول سبحان الذی سخر لهذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا. تو کتابای فقهی برازه فرمودی، تو باب سید زواه هست، تو باب حقوق حیوانات هست که انسان وقتی سوار اسب میشه مستحب این آیه رو بخونه. حالا این تمثیل از تعیین که نیست. امروز که سوار هواپیما میشن یا سوار کشتی میشن یا سوار اتومبیل میشن، مستحب است بخونن سبحان الذی سخر لنا هذا ما کنا له مقرنین و انا الی ربنا لمنقلبون. یه روزی هم سوار یه وسیله میشه که جای دیگه ما رو برن. اینها همه نعمتهای الهی است. چون در همون سوره نحل که از اینا سخن گفت، فرمود و یخلقو ما لا تعلمون، یعنی الان فقط شما این انعام را میبینید، این دواب را میبینید، ولی یه چیزهایی در پیش هست که فعلا نمیدونید. کل مجموع را ذات اقدس اله مسخر کرده. این سماوات مادی است که مسخر است برای ما. نه، سماوات فراوان طبقا چندین طبقه سماوات ما داریم. ماره یه آسمان اول داریم که زین سماوات دنیا به زینت کواکب و سبع شدادا، ماره همین سماوات مادیست دیگر. اما اون لا تفتح لهم ابواب السما، اون سمایی که درهاش به روی کفار باز نمیشه، اون معنویست. وگرنه این سما که مرتب کفار رفت آمد میکنن. فرمود این فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خب اینا با بحث نجوم، بحث هیئت، بحث ریاضی همراه است، با تفکر میشه اینا رو فهمید. اما اونجا مسئله تعقل است، اونجا مسئله یقین است، اونجا مسئله ایمان است که با معنوی و مادی سازگار است. خب فرمود اینا برهان، در کنار برهان اخلاق رو هم یاد میدهد. بالاخره یه بهشت و جهنمی هست که مسئولش خداست و دیر هم نشده. این تونیست که حالا اینا از بین برون،
فربود ما عجلی نداریم و ما نحن به مسبوقین و ما هم به معجزین، نه اونا میتونن جلوی قدرت ما رو بگیرن نه ما مسبوقیم اینا بشن سابق جلو بیافتن از دست ما درن. حساب کتاب محفوظه. اما شما مادامی که تو یک کشور داره زندگی میکنید غیر از مسئله امر معروف و نهی از منکر هر روز به جره هم بیافتی اینطور نباشه، حالا کافر هم باشن دیگه. شما غیر از امر معروف و نهی از منکر و نظریه پردازی و استدلال که وظیفه دیگه نداری. این خذوه و فقولوه هم که به دست ماست، این فاعتلوه که در سوره مبارکه دخان گذشت آیه 47 خذوه و فاعتلوه الی بکشید به طرف جهنم، یه همچه روزی هست بالاخره. این طور نیست که ما اینا رو رها بکنیم که و ما نحنو به مسبوقین، ما دنبال بیافتیم اینا جلو بیافتن هم که نیست، و ما هم به معجزین هم که نیست، و ما هم به معاجزین هم که نیست. این اعترهو که سراسی مجرد است، یعنی کشون کشون گرفت این رو، دوششه گرفته، کمرشه گرفته، منکبشه گرفته، داره میبره. این روز هست. ولی فرمود شما تو داخله کشورتون هر روز به جاره هم بیافتید که نمیشه. جهاد مسئله دیگه است. وقتی که جهاد شد حساب دیگری دارد. الان اینا کافرن، بالاخره با هم با زندگی کنید، هر روز دعوا بکنید که نمیشه. لذا فرمود و قول للذین آمنو یغفر للذین لا یرجون، شما رو سرفرازدار کنید، نهی از منکر بکنید، امر معروف بکنید، تعلیم کتاب و حکمت بکنید، تبلیغ بکنید، نظری پردازی بکنید، اما هر روز بخواد دعوا بکنید این نمیشه. شما باید با هم زندگی کنید دیگر. پس جنگ اگه شروع شد ما با دستورش بدیم. عذاب الهی که دست نرفته که، حالا که میمیرندم که روشن نیست، اقتربت ساعه خذوه و فقلوس و ملجهیم و سلو هم که در پیش هست. شما نگران چی هستی؟ این اخلاق است در کنار توحید. قل للذین آمنو یغفرو، یغفرو صرف نظر بکنن، نه که استغفار بکنن، چون برای کافر نمیشه استغفار کرد. یغفر للذین لا یرجون ایام الله، چرا؟ بلکه لیجزی قومن و واکان یکسیبو، شما کار الهی رو نمیخواد بکنید. الان همین جریان افاف و بدهجابی و کمهجابی امثال ذالک با ساده ترین نهی از منکر حل میشود. با ساده ترین ما نهی از منکر رو به پرخاش نمیدیم. اگر یه خانمی بدهجاب بود از اول خیابون تا آخر خیابون، این خانم هایی که عبور بکنن همه با یک نگاه سختی به اون نگاه بکنن، او خودش جمع میکنه. مگه واجب نیست این؟ مگه این جز نهی از منکر نیست؟ نهی از منکر اولش انزجار قلبی است، بعد چهره طوری باشه که بگن چه وضعی خودت در آوردی. این اصلا خودش برای نشون دادن عرضه میکنه. وقتی ببین هر کی رو میبینه، عبوس کرده رو میبینه، با بی‌اعتنایی میبینه، خودش جمع میکنه دیگه. این حد اقل نهی از منکره. ما دلمون میخواد یک گشتی داشته باشیم، به گروبند بشه نهی از منکر. نه خیر، بی‌اعتنایی کردن که سوزن نیست. اون کسی که نهی از منکر میکند همینطور با چهره خشن نگاه میکنه، یعنی چه وضعی در آوردی. این همون وسطای خیابون خودش جمع میکنه. وقتی بین همه اعتراض میکنه خودش جمع میکنه. این حد اقل، یعنی حد اقل نهی از منکره. حتی لازم نیست بگن حجاب رعایت کن، این واجب است بر همه. این مرحله ضعیفه نهی از منکر است. چه مرد چه زن وقتی نگاه اعتراض آمیز میکنه که چه وضعی در آوردی خود، تو خودش جمع میکنه دیگر. اون حسابش دیگه است. اما هر روز به جان هم بیفتید این نه. اون توحید را در کنار این اخلاق، این اخلاق را در کنار اون توحید ذکر میکند. در پایان بحث سوره مبارکه زخرف هم همین مطلب بود که فرمود آیه 89 فصفح عنهم قل سلام فسوف یعلمون، با اینها مهربانی با ادب انسانی بالاخره قول للناس حسنا. این از اون جوامع الکلمه، چه مسلمان چه غیر مسلمان. ما یه سلسله برنامه های محلی داریم، یعنی داخل حوزه اسلامی. یه سلسله برنامه های منطقی داریم داخل حوزه توحیدی، ما و اهل کتاب، یهودی، مسیحی، مانندان. یه سلسله بحثایی در منطقه سوم داریم که منطقه بین المللی است. ما ایم و مشرکان، ما ایم و گوساله پرستان، ما ایم و موش پرستان، ما ایم و ملحدان، کمونیستا و مانندان. این بخش سوم و دوم و اول هر سه زیر پوشش این آیه است: قول للناس حسنا. این لا تبخس الناس اشیاءهم، این جز جوامع الکرم دیگه. مگر در آیه 78 سوره ممتحنه به ما دستور نداد با کفار چی زندگی میکنید؟ همون کافری که با شما کاری ندارن شما با اونا عادلانه رفتار بکنید. لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم، اونا که توطئه نکردن، نفوذی نبودن، علیه شما کاری نکردن، تخریب نکردن، خدا نهی نمیکنند ان تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یقسط حب المقسطین. منتها واضح باشه کسی کرا سرتون نداره، عاقل باشید. فرمود هیچ چیز رو کم ندارید چه در صادراتتون. این لا تبخس و ناسش شاه هم جز واقع جز جواب کلمه. فرمود درسی که میخوای بگی مطالعه نکرده بری این آیه جلوتونو میگیره، نفهمیده بخوایی سر شاگرد و هم بیاری این آیه جلوتونو میگیره. درس کم بذاری، درست عمیق، عمیق یعنی عمیق، خودت برد حل نشده بری سر کلاس این آیه جلوتونو میگیره. چیزی رو کم نذاری. سخنرانی میخواد بکنی تکراری حرف نزدی، مطالعه نکرده ندید رو منبر. لا تبخس الناس اشیاءهم، چیزی رو کم نذاری. این مخصوص ویل للمطففین که نیست که درباره خصوص مسئله اقتصادی باشه که. فرمود مقاله میخواد بنویسی از این و اون جمع نکن، اگه جمع کردی سند بده بگی مال کیه. سخنرانی میخواد بکنی اینطور مستدل حرف بزنی، عوامانه حرف نزنی، افسون حرف نزنی، قصه بی جا نگی، وقتی مردم تلف نکنی. قولو للناس وقتی که اثر نکرده فاعتلوهو، این که درجاتی که هست برای همان است که ذکر کرده اول قولو للناس. اما حالا وقتی چندین بار کسی بهش تذکر دادی اثر نمی کند و دارد علنن دهن کجی می کند، اینه دیگه. نهی از منکره بدون اینکه انسان بگوید، انزجار قلبی یک، در هم کشیدن چهره دو، این جزء مراحل ابتدایی نهی از منکر است. وقتی حالا این حرف اثر نداره، این داره میاد، مرد که نمیتونه بیسته با او حرف بزنه که، وقتی در این جمعیت هست عبوری داره میکند، همه که با چهره خشن نگاه بکند و خودش جمع بکند. غرض اینه که لا تبخس الناس اشیاءهم جزء جوامع الکلم است. وقت مردم تلف کردن، عمر مردم تلف کردن، مال مردم تلف کردن، مقام مردم تلف کردن، همه اینها چه مسلمان چه کافر، این کالایی که از یک کشور اسلامی به غیر اسلامی می رود اگر صد روز زیل یک جعبه فرق بکند این درست نیست. اما چیزی رو کم نداری در جهان، کاری بکنی که ظاهرش با باطن، اولش با آخر یکی باشد. لا تبخس الناس اشیاءهم. بعد فرمود وقتی جنگم که شد، خب بعد ما میگیم که جای جنگه، مرحله حدم که باشد لا تأخذ کن به حمار افتون فی دین الله، اونها حسابش در جاش محفوظه. اما وقتی که مسئله عادی و روابط عادی است، هم به وجود معارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در پایان سوره زخرف فرمود فصفح عنهم، صفح کن و عفو کن، هم به مؤمنین در کنار مسئله توحید می‌فرماید قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون. چرا؟ برای اینکه حساب کتاب محفوظ، فوت که نشده که، کارم که به شما مربوط نیست. اصلا جهنم برای کی خلق کردن پس؟ من عمل صالحاً فر نفسه و من اساء فعلیها. اما خب طرزی با نقل بکنه که مشخص بشه مال دیگری است. عده گفتن، بعضی ها نوشتن همین، حالا لازم نیست اسم ببره. آیا وقت نمیگیره؟ بله. خب این مال خواسته دیگه، اونها میخورن رقیق میکنن به دیگری میگن. ما آثار قلمیمون با آثار بیان خیلی فرق میکنه دیگه، قلم یه چیز دیگه است، اونا بیانی است، یعنی یا سخنرانی گفتیم یا بحث کردیم، آثار قلمی باید متقن‌تر باشه. به هر تقدیر به قول جناب حکیم فردوسی که اگر بار خار از خود کشته ای و اگر پرنیان از خود رشته ای، انسان یا مشغول آبیاری درخت پرتیغ است یا مشغول پرورش پرنیان و اطلس و حریر. اگر نرم رفتار بود حریر نصیبش می شود و اگر خشن رفتار بود تیغ نصیب می شود. اگر بار خار است خود کشته ای و اگر پرنیان است خود رشته ای. که غزالی بگن نتیجه نصایح 40 ساله مرا حکیم فردوسی در یک بیت جمع کرده، او هم از همین آیات الهی گرفته که من عمل صالحاً فر نفسهی و من اساء فعلیها. ما با خودمون بد میکنیم یا با خودمون احسان میکنیم دیگه، بر کسی منت نداریم و نسبت به کسی احسان نمیکنیم. محال یعنی محال، محال کسی نسبت به کسی بد بکند یا نسبت به کسی احسان بکند، این سایه اون کار میفته. بیان و زالش این ای کسی کسی رو کشت دیگه، بدتر از کشتن ظلمی نیست که. این یک خطری است، یک مار سمی است که اصلش در درون جان او لانه کرده و سایهش به بیرون رسیده. این یه نیشی زده به دیگری ولی اصل این مار در درون او لانه کرده. چرا؟ برای اینکه این شخص یک لحظه جان او را گرفته، اون یک لحظه آسیب دید، بعدم چون مظلومانه کشته شد مورد عنایت الهی است جبران میشه. اما این شخص تو سوخت سوز غیر قابل تحمل و احساس، چون که احسان هم همینطور است، اگه کسی به دیگری احسان کرده، ملکی داده، خانه‌ای داده، زندگی داده، این هزارها برابر برای خودش گرفته، یک هزارم از این خیرات به او رسیده. این که در سوره مبارکه اسراء دارد این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، این لام لام نفع نیست تا لام دیگری به عنوان مشاکله ذکر بشود، وگرنه می گفتیم این اسعتم فعلیها. این لام لام اختصاص است نه لام لام نفع. اگر کار خوب کردید مال خود شماست، کار بد کردید مال خود شماست. اگر کسی در درون منزل خودش بوستان و پر گل و ریح و ریحان بکارد، همه منافعش مال اوست. گاهی نسیم میوزد مشام اون رهگذر را معطر میکند، ولی اساس بهره این بوستان مال صاحب باغ. و اگر یک کنیف و یک فاضلاب و یک چاه بدبوی در درون منزلش بکند، تمام آسیبش مال خود اوست. گاهی هم باد میوزد و بوی بد را به مشام آبر میرساند. کار بد ما مثل اون کنیفی است که در درون جانمون کندیم، گاهی بویش به دیگری میرسد، و اگر نه اصل اون کنیف در درون جان ماست. کار خوبی کردیم، اصل اون بوستان و گلستان در درون ماست، نسیمش به مشام رهگذر میرسد. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. این جور نیست که لام لام نفع باشد و دومی باید گفته میشد فعلی الانفسکم، روی مشاکله گفته نشده کما قیل، بلکه لام لام اختصاصه. عمل عامل رها نمی کند. چرا؟ برای که عمل یه موجودی شد تو عالم، این موجود که رها نیست که، یه تافته جدا بافته نیست که، بالاخره به جای مرتبطه. به غیر عامل خودش هم به هیچ وجه مرتبط نیست، برای که فعل مال فاعل خودشه دیگه، او رو رها نمی کند. این که فرمود لیس للانسان الا ما سعی، به صورت حصر بیان کرده همینه. ولی که این عمل به کی مرتبطه؟ این عملش انجام داد معدوم شد؟ نه، موجود است. آری، این موجود تک است و بی ارتباط است؟ نه، حتما مرتبط است. آری، به کی مرتبطه؟ به فاعلش دیگه. بنابراین عمل چه خوب چه بد جز عامل با عهد ارتباط ندارد به ذات، اما آثار و تبعاتش احیانا ممکنه به غیر برسد. نه، اول تصمیمی که انسان میگیرد روح ریحان است، نیتی که میکند روح ریحان است، حرکتی که میکند روح ریحان است، بعد این امر مادی به او میدهد. فرض به کسی نانی داد، این نان از بین رفتنی است، اما و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا ماندنی است. اونی که میموند علی حب الله میموند، اون دائمی است، قربت الله میموند، وگرنه اون نان خوردنی است، رفتنی است. الحمدلله.